فصل 34. سفر به اردوگاه 4 روز طول کشید. آنها هر غروب قبل از تاریکی در کلبه شبیه اولین کلبه توقف کرده و همانجا می خوابیدند. در آخرین کلبه دلیل ماند و بولگاکوف و درشکچی بقیه روز را تنهایی سفر کردند. اردوگاه از چند ساختمان بلند و کوتاه تشکیل شده بود. اندازه و فشردگی ساختمان‌ها و جمعیت نامعلوم درون آنها با چشمانداز نسبتاً خالی اطراف در تناقض بود. دور محوطه سیم خاردار و برج‌های دیدبانی قرار داشت. هرچند بولگاکوف فکر می‌کرد در ماه‌های زمستان کسی در برج‌ها نگهبانی نمی‌دهد. هر کس تلاش می‌کرد از آنجا فرار کند، امکان نداشت زنده بماند. او را به ساختمانی معمولی و به اتاقی بدون پنجره با بلوک‌های سیمانی خاکستری رنگ برده و تنها گذاشتند. 2 صندلی و میزی بین آنها قرار داشت. کف اتاق سیمانی بود. 2 لامپ از سقف آویزان بود که فقط یکی از آنها کار می‌کرد. اتاق چندان گرم نبود. با این همه بولگاکوف پالتویش را درآورد و روی پشتی صندلی گذاشت و روبروی در نشست. لامپ تیر رنگ سوسویی زد و سپس روشن شد. امکان داشت هر اتفاقی بیفتد. 5 ماهی می شد که او را ندیده بود. تقریبا نصف سال. بولگاکوف از فکر دیدن او عصبی بود. صدای گام هایی به گوش رسید. در باز شد و بولگاکوف ایستاد. مأموری وارد شد و سپس مارگریتا. از دیدن بولگاکوف حیرت کرد. مأمور رفت و در را پشت سرش بست. فقط چند دقیقه فرصت با هم بودن داشتند. مارگریتا چگونه به نظر می رسید؟ شکننده، خسته و به طرزی دردآور لاغر. این کلمات را می شد به تمام وجود او، همچنین به تک تک اعضای بدنش اطلاق کرد. به پوستش، استخوانهایش، مچهای دستش، حتی موهایش که آنها را با کشی بسته بود. زن زمانی مارگریتای او بود و حالا کاملا تغییر کرده بود. بولگاکوف بلوزی را که زن پوشیده بود شناخت و به نظرش چشمگیر آمد. مارگریتا تکان نخورد. بولگاکوف دست او را گرفت و گفت: چیزی بگو. با خودش فکر کرد همان مارگریتا باش. مارگریتا گفت: باورم نمیشه تو اینجایی. به نظر می رسید از دیدن او شوکه شده بود. بولگاکوف او را در آغوش گرفت، هرچند می ترسید با این کار او را خرد کند. نتوانست جلوی خود را بگیرد و گفت: اونها با تو چی کار کردن؟ مارگریتا گفت: باور نمی کنم تو اینجایی. چطور ممکنه؟ مطمئن بودم کلکی در کاره. بولگاکوف به او اصرار کرد که بنشیند. سپس روی زمین جلوی او زانو زد و صورت زن را به دقت ورانداز کرد. خطهای کم عمقی دیده می شدند که قبلاً وجود نداشتند. مارگریتا دستان او را گرفت. انگشتانش سخت و سرد بودند و ناامیدانه به بولگاکوف چنگ زده بود. چطور ممکنه؟ جمله را تکرار کرد. گویی چنین اطلاعاتی مهم بودند. گویی کلن فراموش کرده بود که چگونه باید وقت ملاقات را بگذراند. بولگاکوف او را بوسید تا مطمئن نش کند. دست های مارگریتا شل شد و بولگاکوف گونه او را که در عکس های پیتروویچ ضربه خورده بود لمس کرد. بهبودی آن معجزه به نظر می آمد، اما زمان برای تغییرات دیگر تضمینی نمی داد. ترس کنترل نشده و مبهمی که در عکس دیده می شد، حالا به چیزی سخت و درخشان تبدیل شده بود. نیازی شدید، امیدی بی تردید. بولگاکوف با فکری که همه ذهنش را اشغال کرده بود، مغلوب شده بود. مارگریتا به فرار از آن مکان نیاز داشت و هیچ چیز دیگری اهمیت نداشت. با آن فکر احساس بدبختی بر بولگاکوف غلبه کرد. زن طوری صورت او را لمس می کرد، گویی می خواست تلسم بدبختی را باطل کند. مارگریتا گفت،
اصلا برام مهم نیست که چطور به اینجا آمدی. حالا تو اینجایی؟
و او را بوسید. ممکن بود همکاری با پیتروویچ را بر او ببخشاید. اما بولگاکوف جرأت نکرد داستان را برای او بگوید. بولگاکوف گفت،
با مادرت صحبت کردم. بهش گفتم تو کجایی؟
مارگریتا سر تکان داد. بولگاکوف درباره توموری که در ستون فقرات مادر مارگریتا رشد می کرد و احتمالاً تا قبل از رسیدن بهار جانش را می گرفت چیزی نگفت.
و نمایشنامه‌ات؟
مارگریتا لبخند زد و امیدوار بود خبرهای خوب بشنود. بولگاکوف تحت تأثیر اینکه به نمایش فکر کرده بود قرار گرفت و گفت،
سالن کاملا پر میشه هر شب.
او درباره اینکه هفته ها پیش سانسورچیان موفق به تعطیل کردن نمایش شده بودند چیزی نگفت. مارگریتا لبخند زد.
پس حالا دیگه مشهوری؟
بولگاکوف موضوع را عوض کرد.
اینجا به اندازه کافی بهت غذا میدن؟ جات به اندازه کافی گرمه؟
شقیقه های زن گود رفته بود. بولگاکوف به مچهای او نگاه کرد. رگهای قیتانی شکل کاملا مشهود بودند. ناخونهایش کامل بود اما چند تای آنها شکسته و دورشان که زمانی سفید بود حالا دوده گرفته بود. مارگریتا محکمتر دست بولگاکوف را گرفت، گویی میخواست ناخونهایش را پنهان کند. بولگاکوف میخواست بپرسد که آیا او را اذیت کرده بودند؟ سپس فکر کرد که شاید مثل خودش مارگریتا هم برای چیزهایی که مرد نمیتوانست کاری برایشان انجام دهد دروغ بگوید. مارگریتا گفت که خوراک و جایش کافی است، فقط خیلی کسل میشود. گفت،
دلم برای حرف زدنمون تنگ شده. دلم برای خیلی چیزا تنگ شده.
کمی در صندلی جابجا شد. بولگاکوف به ماندلشتام فکر کرد و حیران بود که او چه چیزی را ورای لباس‌های زن پیدا کرده بود. زن آهسته پرسید،
بعد از اون بازم اذیتت کردن؟
نگرانی زن هم دلچسب و هم ناراحت کننده بود. بولگاکوف سر تکان داد.
نه نه نه.
مارگریتا دوباره او را بوسید.
میترسیدم هرگز نبینمت. و حالا تو اینجایی؟
شادیش صادقانه بود، با این همه به طریقی کامل به نظر نمی رسید. اگر مارگریتا چیزی درباره نقشه ایلیا می دانست، آیا چیزی به او می گفت؟ بولگاکوف می دید که این پیچیدگی ها مارگریتا را احاطه کرده اند. می دید که می خواهد آنها را از خود دور کند، فقط می خواست خوشحال باشد. مارگریتا پرسید،
تو ایرکوتسک اقامت داری؟
بیشتر نگران به نظر می رسید تا کنجکاو. بولگاکوف گفت،
چند تا اتاق دارم. کاملا واضحه که اینجا مشکل مسکن خیلی هم اساسی نیست. این دقیقا چیزی نیست که برای خودمون آرزو داشتم. اما یه باغ کوچولو هم کنار خونه دارم.
بولگاکوف لحظه مارگریتا را در آنجا تصور کرد و شرمنده اضافه کرد،
فکر می کنم این موضوع خوشحالت کنه.
اما مارگریتا آشفته تر به نظر می رسید. مرد گفت،
امیدوار بودم وقتی تو آزاد بشی.
مارگریتا فکر کرد مرد منتظر است او چیزی بگوید، اما بولگاکوف به سرعت ادامه داد،
همسایه‌هام خیلی مهربونن، اونا درباره تو می دونن. من بهشون گفتم و اونا مشتاقن که به تو خوش آمد بگن.
اما تو باید برگردی مسکو.
شاید یه راهی باشه. شاید روزی. شاید به زودی.
تو نباید.
بولگاکوف دید که چگونه همه چیز برای زن روشن می شود.
تو نمیتونی. زمان طولانیه.
مارگریتا به در نگاه کرد. آیا می ترسید آنها به حرفایشان گوش کنند؟ رویش را برگرداند و گفت،
منتظر من نمون.
اما بولگاکوف میخواست منتظر بماند و گفت:
تو تنها چیزی هستی که برام اهمیت داره.
تو ابد که نیست. مارگریتا به دهان مرد خیره شده بود. گویی چون این چیزی غیر ممکن بود. مرد چه چیزی درباره تا ابد می دانست؟ صدای بسته شدن دری در دور دست به گوش رسید. صدای پاهایی آمد و سپس قطع شد. زانوان بولگاکوف روی کف سیمانی به درد آمده بود. لامپ دوباره شروع به چشمک زدن کرد. ملاقات او هدفی را دنبال می کرد. آیا آنها منتظرش بودند؟ او هنوز پیامش را نرسانده بود. ناگهان همه چیز در اطرافشان به طرز عجیبی ساختگی به نظر آمد. مانند صحنه‌ای با وسایل مصنوعی. دیوارهایی که رنگ شده بودند تا به نظر بلوک سیمانی بیایند. دیوارهایی که با فشار یک انگشت می ریختند. لامپ‌ها خاموش می‌شد و با آنها سقفی مانند سقف سالن تئاتر نمایان می‌شد. حتی زمستان و سختی سفر به آنجا هم به نظر ساختگی می‌آمد. درشکچی، دلیله، همه در تصوراتش بود و فکر می‌کرد به خاطر هدف آنها خود را به آن شکل درآورده بودند. او قرار بود به مارگریتا بگوید پیتروویچ چه قولی داده. قرار بود زن را قانع کند که فکر خوبی است. اما اگر نبود چه میشد؟ و سپس فکر بعدی و وحشتناکترین فکر به سراغش آمد. چطور چون این قولی عملی بود؟ زن نه به خاطر خودش بلکه به خاطر جرم بولگاکوف تبعید شده بود. چیزی از این موضوع تغییر کرده بود؟ آیا اجازه می دادند که هر دوی آنها بدون هیچ تعهدی بروند؟ اگر قول می داد که ننویسد، او را باور می کردند؟ از اینها گذشته، چون این چیزی امکان پذیر بود؟ پیتروویچ فقط ایلیا را می خواست، باقی آنها در حاشیه بودند. قولهای داده شده را انجام نمی دادند، مثل همه کارهای کثیف دیگری که می کردند.
آه، عشق من.
صدایش می لرزید. هیچ پاسخی برای آن پرسش ها نداشت. گفت:
اونا همه چیزو درباره ایلیا میدونن.
وحشت به صورت مارگریتا برگشت. درست همانطور که بولگاکوف حدس میزد، زن سؤالی از او نکرد. بولگاکوف گفت:
از من خواستن که بهت بگم اگه اونو لو بدی آزادت میکنن. اینکه ما میتونیم با هم باشیم.
مکسی کرد.
قراره من تو رو قانع کنم که این کار رو بکنی.
مارگریتا منتظر ماند. بولگاکوف می دانست هرچه بگوید زن به او اعتماد می کند. غیر ممکن بود باور کند دوباره مارگریتا را نخواهد دید. بولگاکوف گفت:
هر اتفاقی بیفته تو نباید گیر بیفتی. بهم قول بده.
در باز شد و مأمور برگشت. بولگاکوف ساعت جیبیش را در دستان مارگریتا گذاشت. زن ساعت را محکم گرفت. با این همه چهرهش پر از حس باختن بود. سپس بولگاکوف فکر کرد که در بخشی از چهره زن نوعی حس رهایی می‌بیند. دیگر نیازی نبود مارگریتا تظاهر کند که مرد می‌تواند او را خوشبخت کند. بولگاکوف هم از تظاهر به این امر دست کشید.